بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشاف و یملع به الارض قسم و عدلا و ینجز به وعد المؤمنین. موضوع ما مسقطات خیار مجلس هست. ما گفتیم که البیعان بالخیار ما لم یفترقا، خریدار و فروشنده حق به هم زدن معامله رو دارن تا اینکه مجلس متفرق بشه و از اون جایگاهی که در خرید و فروش داشتن دور بشن. چهار مورد هست که در این چهار مورد دیگه خیار مجلس وجود نداره، یعنی ساقط میشه دیگه، نمیتونیم این خیار را اعمال بکنیم. و هی اربعتون الا مذکرها فی تذکره، میگه در تذکره ذکر شده این چهارتاش. اشتراط و سقوطی فی زمن العقد، در زمن العقد میگیم که خیار مجلس نداشته باشیم. مثلا من و شما معامله میکنیم و شرط میکنیم که خیار مجلس نداشته باشیم. دوم اسقاط و بعد العقد، یعنی بعد اینکه، دوم مورد اینه که بعد اینکه عقد صورت گرفت اسقاط میکنن خیار مجلس را، مثل اینکه در معاملاتی که در محضر انجام میشه و سند میخوان امضا کنن، در سند هست که کافه خیارات اسقاط کردید، حتی خیار قبن فاحش، یعنی همه نوع خیارات اسقاط کردید، حتی خیار مجلس، خیار قبن، همش اسقاط کردید، یعنی دیگه طرفین اختیاری ندارن که معامله رو به هم بزنن، دیگه معامله قطعی میشه. و تفرق، این که ما با هم معامله میکردیم، حالا از هم جدا شدیم، دیگه خیار مجلس نداریم. در صورتی که جدا بشیم دیگه خیار مجلس نداریم، بری مغازه، بری فروشگاه، وقتی که بیرون بیای از فروشگاه دیگه خیار مجلس نداری. و تصرف، نه توی فروشگاه رفتی یه دونه بستنی خریدی، خب این بستنی هم خوردی، خب دیگه اینجا نمیتونه بگی که من میخوام پس بدم، یا مثلا یه مقداری از این خوراکی را میل بکنی، در شیر رو باز کنی بخوری، دیگه اینجا خیار مجلس نداری. این چهار مورد. فیقع الکلام فی مسائله، میگه کلام در چند تا مسئله واقع میشه، مسائل هم بر وضع مفاعل هست، غیر منصرفه، جرش به فتح فی فیقع الکلام و فی مسائل، مسئله تون، یکی از اونا این مسئله است. لا خلاف ظاهرم فی سقوط ها در خیار به اشتراط سقوطی فی ضمن العقد، میگه اختلافی نیست ظاهرن در بین علما که این خیار، یعنی خیار مجلس، به سبب اشتراط سقوط این خیار در ضمن عقد ساقط میشه. یعنی وقتی که معامله میکنیم، مثلا من جنسی را، کالایی را میخرم و طرف میگه که من به شرطی میفروشم که خیار مجلس نداشته باشی، منم قبول میکنم، دیگه ساقط میشه. و عن الغنیه، نقل شده از غنیه، الاجماع علیه، یعنی علما اجماع دارن برای این. و یدل علیه قبل ذلک عموم المستفیض، میگه دلالت میکنه قبل از اینکه ما به اجماع توجه کنیم، عموم این حدیثی که مستفیضم هست، یعنی تعدادی که از این حدیث نقل شده 7-8 حدیث بیشتره، که حدیث یا عموم این حدیث مستفیض چی میگو؟ میگو المؤمنون یا اول مسلمون این در شروط هم، یعنی وقتی که ما شرطی قرار میدیم در معامله، خب باید به این شرط شیم پایبند باشیم. وقد یتخیل معارضته لعموم ادله الخیار، بعضی گفتن نه، چون البیعان بالخیار داریم یا خیار حیوان سه روز داریم، این ادله خیار با این المؤمنون شروط هم دیگه معارضه میکنن، یعنی در مقابل همن. و یرجح الا تلک الادله بالمرجحات، میگه این ادلهی که وجود داره اگه مرجحاتی که وجود داشته باشه بر اون ادله ترجیح داده میشه و هو ضعیف. البته این تخیل ضعیفیه، چون ما بین ادله خیار و ادله عمل به شروط که آیات قرآن هم حتی مثلا هستش و پشتیبانی میکنه، ترجیح از حیث دلالت و سند نداریم، مفقود ترجیح. و موافقت و عمل الاصحاب لا یسیر و مرجح هم بعد این به نصار مستند هم فی اوم دلالت شروط. و این که اصحاب عمل کردن به المومن و انده شروط هم، بعد از این که ما علم داریم که مستندشون فقط همین ادله هست، میگه این مرجح واقع نمیشه. میگه و موافقت و عمل الاصحاب، خود موافقت عمل اصحاب که موافقه با این ادله شروط هست، المومن ده شروط هم، این مرجح نمیشه. بعد از این که ما علم داریم که مستندشون در عموم ادله شروط همین، دلیل دیگه ندارن، کما یه از همین کتب هم، کما این که از کتاب هاشون این مسئله ظاهر میشه. یعنی وقتی که مستندشون منحصر به این باشه، نمیتونیم بگیم که این مثلا برتری داره بر ادله خیار مثلا. نه، خب ادله خیار هم از اینا هم هستی، برابری میکنه. و نه اوف زب اتمسک به اوم اوف و به لغود، بعضی هم گفتن که نه به اوف به لغود عمل میکنیم. بناهن علا سیرورت شرط عدم خیار کل جز من العقد، بناهن بر این که شرط عدم خیار مثل جزی از عقده که گفته اوف و به لغود. مثلا میگیم اوف و به لغود برتری داره مثلا دیگه به ادله خیار، کل جز من العقد الذی یجب الوفا به، اسفیه ان ادله الخیار اخص، ادله خیار اخص، فیخصص به هر عموم، عموم علوم من در شروط هم. اینجا عرض بزرگ شما میاد، عرض بزرگ شما تخصیص میخوره، یعنی علوم من در شروط هم تخصیص میخوره به ادله خیار. پس میگیم که ادله خیار پا بر جا ساقط نمیشه، خیار ساقط نمیشه. میگه این ضعیفه، میگه بل الوجه بل اعراض، میگه از اینا ما اعراض میکنیم. دلیل ما انحصار المستند فی عموم دلیل شروط، با اینکه دلیل المؤمن در شروط منحصره، عدم نهوض ادله خیال المعارضه، اصلا ادله خیال نمیتونه در مقابل ادله شروط بایسته و در مقابل اونها باشه. چرا؟ برای اینکه اصلا مصب و بستر دو دلیل متفاوته. ادله خیار سیاقشون برای بیان ثبوت خیار هست به اصل شرایط، در حالت معامله عادی ما خیار داریم، اما که شرایطی بیاد شروط ضمن عقد بیاد، خب اینا رو به هم میزنه. فرای و نافی سقوطه بالمسخط الخارجی و هو الشرط، میگه منافات نداره ثبوت خیار با سقوط اون خیار به سبب مسخط خارجی که شرط باشه، لوجوب العمل به شرعن، چون ما عمل به شرط باید بکنیم شرعن. پس یعنی میشه با هم سازگاری داشته باشن، هم ادله خیار باشه بوده در جای خود، عمل به شروط باشه در جای خود. ولی تأمل فی دلیل شرط، اگه ما یه مقدار تأمل بکنیم در دلیل شرط، یقضی به اندل مقصوده من رفع الید عن الاحکام الاصلیت ثابت للمشروطات قبل وقوع فی حیز الاشتراط. یه دلیل شرط حکم میکنه به این که مقصود از شرط دست برداشتن از احکام اصلی که برای مشروطات ثابته، قبل از این که اون مشروطات در حیز اشتراط واقع بشه. پس فلا تو آرزوه ادلت و تلک الاحکام، ادله احکام اصلیه با ادله المؤمنین در شروطه و ادله مشروطات معارضه نداره. فحالو حال ادله وجوب وفای به نذر و العهد فی عدم مزاحمت ها به ادله احکام الافعال المنذوره لولا النذر، میگه حال اینها حال ادله وجوب وفا به نذر، نماز شب به خودی قول مستحبه، نذر میکنم واجب میشه. آیا وجوب نماز شب با ادله اولیه او که داره بر استحباب داره با هم تعارض داره؟ نه. میگه حال اینها حال ادله وجوب وفا به نذر و عهد است در این که مزاحمتی نداره ادله وجوب وفا به نذر با ادله احکام افعالی که نذر شده، اگه نذر نباشه، اگه نذر نبود نماز شب مستحب بود، حالا نذر شده واجبه، حالا وجوب نماز شب با استحباب نماز شب هیچ تعارضی با هم نداره. نماز شب در حالت معمولی و طبیعی و بدون در نظر گرفتن نذر مستحبه، نماز شب با در نظر گرفتن نذر با واجب میشه. و یشهد لما ذکرنا من حکومت عدلت شرط و عدم معارض طالب احکام الاصلیه حتی یحتاج الى مرجع استشهاد الامام فی کثیر من الاخبار به حال در عموم الا مخالفت کثیر من احکام الاصلیه، یک گواهه بر اون چیزی که ما ذکر کردیم که ادله شرط حکومت داره بر ادله اصلی احکام و ادله احکام اصلی، استشهاد امام در بسیاری از اخبار به همین عموم، یعنی در بسیار احادیث دیدیم که ائمه استشهاد کردن به المؤمنون عند شروطهم و اون احکام اصلیه رو کنار گذاشتن و این عمل به این شروط را لازم دونستن. پس یه بار دیگه عرض میکنم، میگه گواهی میدهد بر اون چی که ما ذکر کردیم که ادله شرط حکومت داره بر ادله احکام اصلیه و معارضه نداره با احکام اصلیه تا اینکه نیاز باشه به مرجع، استشهاد امام هست در بسیاری از اخبار به این عموم، یعنی عموم المؤمنین در شروطهم، بر مخالفت بسیار از احکام اصلیه. یکی از اونا این روایته، منها صحیحت و مالک ابن عطیه، صحیحه به روایت میگن که تمام سند درست باشه، یعنی سقوطی در سند نباشه، سلسله راویان مرتب باشن و همه راویان توثیق شده باشن، شیعه عرض و بزرگ شما عادل باشن. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلن کان له اب مملوک و کان تحت ابیه جاریت و مکاتبه، میگه سوال کردن درباره مردی که پدری داره که اون پدر مملوکه، یعنی کسی دیگه صاحب این پدره، و عرض بزرگ شما پدرش یک کنیزی داره که مکاتبه است، یعنی با اون کنیز قرارداد بستن که مثلا بعد مدت دیگه آزاد بشه. قد عدت بعض ما علیها، اون جاریه هم تعهداتشو انجام داده، یعنی در شرف آزادیه. فقال له ابن العبد، این ابن عبد یعنی این پدره که فرزند آزاد داره به اون جاریه میگه هل لک ان اعینک فی مکاتبته که حتی تؤدی ما علیک به شرط ان لا یکون لک الخیار علی ابی، آیا من کمکت کنم که تو آزاد بشی و در قراردادی که داری اون تعهداتو انجام بدی به شرط اینکه وقتی آزاد شدی دیگه خیاری نداشته باشی بر پدرم، اذا انت ملکت نفسک، اون زمانی که خودت مالک خودت میشی. قال نعم، اون کنیزه میگه بله کمکم کن من آزاد بشم، من با زن پدرت باقی میمونم. فعطا فی مکاتبت ها الا ان لا یکون له الخیار بعد ذلک، خلاصه این کمکش میکنه در اون قراردادش، اما به شرط این که خیار نداشته باشه بعد از اون. آیا این میسره؟ میشه؟ یعنی این قرارداد درسته؟ امام علیه السلام فرمود لا یکون له الخیار، دیگه این کنیز اختیاری نداره، یعنی همیشه باید زن باباش باقی بمونه. المسلمون عند شروطهم، مسلمان ها باید به شروط خودشون پایبند باشند. یا خوی امام اینجا استشهاد کرده و با احکام اصلی مخالفت کرده، میگه این روایت بر روایت و محمول به قرینه الاجماع علا عدم لزوم شروط الابتداییه، چون اجماع داریم که شروط ابتداییه که لازم نیست عمل کردن، گفتن این شرط ضمن عقد علا صورت وقوع الاشتراط فی ضمن عقد لازم، اول مصالحه علا اسقاط الخیار، یا مصالحه کردن برای این که خیار رو اسقاط کنه، المتحقق سببو بالمکاتبه بزال کلمار، که این سبب این خیار به سبب مکاتبه محقق میشه به سبب اون مال. و کیفکان، حالا ما استشهادمون به این بود که امام به عموم این المؤمنین در شروط هم استناد کرده و کیف کان فل استدلاف یا به قاعده شروط علی نفی الخیار از ثابت بالعمومات میگه حالا چه شروط ابتدایی باشه چه ضمن عقل باشه، استدلال در این روایت به قاعده از شروط بر نفی خیار که ثابت از اون خیار به عمومات دلیل هست بر این که قاعده شروط حکومت داره بر عمومات. لا معارضه تعال مهوجه الى التماس المرجه، نه اینکه این با اونا معارضه داره و این ترجیح داره بر اون، اینجوری نیست. لا معارضه تها المهوجه الى التماس المرجه، نه هم قد یستش کلا تمسک به دلیل شروط فی المقام من وجوه. بله یه اشکالاتی هست در تمسک به دلیل شروط در همین مورد که ما اون اشکالات رو میخواییم مطرح بکنیم و بررسی کنیم اون اشکالات را. اشکال اول اینه که شرط وقتی واجب الوفاست که عقدش لازم باشه نه جایز، زیرا شرط اگر در ضمن عقد جایز باشه حکمش از حکم اصل عقد نباید زیادتر باشه، یعنی کاسه دادتر از آش نمیشه. وقتی عقد جایز باشه شرط در ضمن او نمیتونه لازم الوفا باشه، بلکه شرط در ضمن عقد جایز مثل وعده میمونه که وفا به وعده مستحب نه واجب. بنابراین لازم بودن شرط متوقع بر این است که عقد لازم باشه. بنابراین اگر لازم بودن عقد را هم بخوایم با لازم بودن شرط ثابت کنیم دور پیش میاد و این صحیح نیستش. فرماید که الاول و ان شرط یجب الوفا به، میگه شرط لازم الوفاست، واجب وفای به این شرط هنگامی که عقد مشروط در اون عقدی که شرط شده در اون عقد لازم باشه، یعنی وقتی عقد لازم باشه شرط هم لازم میشه، زیرا شرط در ضمن عقد جایز حکمش زیادتر بر اصل عقد نمیشه بلکه اون مثل وعده میشه، پس لزوم شرط متوقع بر لزوم عقده. حالا اگر لزوم عقدم ثابت بشه به لزوم شرط اون موقع دور لازم میاد، یعنی عقد متوقع بر شرط، شرط هم متوقع بر چی؟ بر عقده. پس در این روایت که امام فرمودن که به خاطر این شرط لازمه وفا، این یه اشکال اینجوری داره، یعنی عقد لازم میشه به سبب این شرط، شرط هم لازم میشه به سبب این عقد. این اشکال اول. حالا اینا رو جواب میدیم. اشکال دوم اینه که این شرط مخالف و مقتضای عقده، چون مقتضای عقد اینه که این کنیزه دیگه آزاد بشه. حالا شما میخوای این شرط بده که آزاد نباشه، پس از ثانی انها و شرط مخالفون لمقتضی العقد علا ما هو ظاهر قوله البیعان بالخیار، پس فشترات و عدم کونه ما بالخیار اشتراط لعدم بعض مقتضیات العقد، پس اشتراط این که خریدار و فروشنده خیار نداشته باشن در حقیقت اشتراط نبود بعضی از مقتضیات عقده. در حقیقت اگر ما بگیم که خیار نباشه مثل این که بعضی از مقتضیات عقد را ما داریم حذفش میکنیم و این درست نیست. در حدیث عقد کرده بودم، در حدیث قرار گذاشته بودن که اون کنیزه آزاد بشه و اختیار با خودش باشه که آیا ادامه بده رابطه‌شو با اون پدر مملوک یا ادامه نده. حالا ما بیان بگیم که شما خیار نداشته باشین، در حقیقت اصل اون عقد رو برده زیر سوال، دوباره این کنیزه دچار محدودیت میشه. پس این یه اشکالیست که در استدلال به این روایت مطرح شد. اشکال سوم اشکال شافعی ها هست. شافعی ها میگن چیزی که اصلا تعقب پیدا نکرده شما چرا ساقطش میکنید؟ اگه شما بیایید در ضمن عقدی اسقاط خیار را شرط کنی، در هر چیزی خیاری به وجود نیامده که شما میخوای اسقاط کنی. خیار بعد از عقد به وجود میاد، خیار بعد از بیع ایجاد میشه. پس اسقاط خیار در بیع در حقیقت اسقاط خیار هست قبل از بیع و این صحیح نیست. از ثالثو مستدل بهی بعض الشافعیه الا عدم جواز اشتراط سقوط. سومین اشکال همون اشکالی است که استدلال کردن به او بعضی از شافعیان بر اینکه جایز نیست اشتراط سقوط. اشکالشون چیه؟ من ان اسقاط الخيار في ضمن العقد اسقاط لما لم يجب. میگه که اسقاط خيار در ضمن العقد اسقاط چیزی است که هنوز ثابت نشده. اول باید چیزی ثابت بشه بعد اسقاطش کنیم. لان الخيار، برای اینکه خيار ایجاد نمیشه مگر بعد از بیع. پس بنابراین اسقاط خیار در ضمن عقد مثل اسقاط خیار هست قبل از عقد. اینم اشکال شافعی ها. ها ذا، این اسم فعل، اسم اشاره نیست. ها یعنی بگیر، ذا اسم اشاره است. بگیر اینو. ولیکن شیء من هذه الوجوه لا يصلح للاستشكار. هر سه اشکال باطله و شایسته استشکار و شایسته مطرح کردن به عنوان اشکال نیست. حالا اون جوابهای شیخ انصاری به این سه اشکال چیه؟ انشالله به زودی مطرح خواهیم نمود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.